به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام مجدد بعد از دو هفته خدمت اصحاب چهارشنبه، بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، عرض امروز بنده درباره سلطه سیاست، سلطه سرمایه بر سیاست. البته مهمترین خبر این روزها خبر این مذاکرات مستقیم پنهانی است که از چشم مردم دور نگه داشته شده و به رغم تمام تأکیداتی که می‌کردن مذاکره نمی‌کنیم و مذاکره ضرر ملت است، حالا به هر حال مستقیم اونچه که از سخنان ترامپ هم برمیاد و جست گریخته از سخنان خیلی از این آقایون، مشغول مذاکرات مستقیمی هستند. ولی خب چون در نظام ولایت فقیه مردم صغار تلقی میشن، صغار یعنی مثل بچه صغیر یا مهجور، کسی که عقل و خرد نداره دیگران باید او رو ادارش بکنند تلقی میشن، نظام ولایت مطلقه فقیه دیگه، بنابراین حاکمیت ملت معنا نداره، از مردم دور نگه داشته شده. هم در ایران و هم در امریکا تصمیم گیرندگانم، حالا البته کاملا به طور نسبیه، هر دو در راستای منافع نظام حاکم اونچه که انجام میشه، نه الزاماً ملت ها. به هر حال در هر دو سیستم، در هر دو نظام کسانی حاکم هستند، طبقه ای هست، یک جریانی است که همه مذاکرات و محاسبات و معاملات پیرامون منافع این جریانا انجام میشه، یعنی در خدمت حاکمیت اون نظامه، نه الزاماً دولت. اما سیاست به معنای کلیش، به معنای عامش، یک راه و روشی است برای امور شخصی یا امور اجتماعی شرکت ها یا هر جای دیگه، ولی اصطلاحاً به عمل کرده دولت ها و اهداف و برنامه هاشون گفته میشه. مدیریت خودش یک علمه، یک تجربه است، مستقل از سیاست و از دولت. اگر به خاطر داشته باشین، اونا که سنشون مقتضی میکنه قبل از انقلاب در اون بزرگراه پارکوی بود، فکر میکنم ادامه پارکوی بود، مدیریت یا سازمان مدیریت بود وابسته به دانشگاه هاروارد، معتبرترین دانشگاه جهان. ساختمان را هم در واقع یک گروهی ساخته بودن خیلی مدرن متناسب به اون موقع. مرکز اصلا مدیریت بود، آموزش مدیریت. اون پل مدیریت هم که معمولا اتوبوس ها یا ماشین ها پیاده می کردن، همون حوالی اون مرکز بود. بهترین مدیران رو، چون پیشرفته ترین نظام مدیریت، نظام علمی مدیریت در 50 سال قبل در برحال در ایران در اون مرکز انجام می شد. مدیران خیلی با تجربه هم داشتن، خیلی هاشون هم بعد از انقلاب یه نقشای مهمی رو در انقلاب ایفا کردن. ولی بعد از انقلاب از سال فکر کنم 1361 اونجا رو مرحوم مهدوی کنی مصادره کردن به نفع خودشون دیگه، یعنی دانشگاه حاضر آماده، همه چی شسته رفته بدون اینکه پولی پرداخت بشه، اینو مال خود کردن. هم خود ایشون مدیر کاملش بود، بعدم برادرش جانشین ایشون و همسرشون هم مدیر قسمت خانوما با یه دانشگاه خانوادگی شد، عملا استادا وابستگان، یعنی کاملا در خدمت یک جریان فکری قرار گرفت. همطور هم که میدونید بخش عمده ای از مدیران امروز جمهوری اسلامی، چه در مجلس گرفته چه در دولت، از آموزش دیدگان این مرکزی که اسمش هم بعد عوض شد به عنوان جامعت و صادق، دانشگاه امام صادق، یه چیز در واقع مجانی رو در اختیار گرفتن و بودجش هم با مصادره اموال تولیت قم قبل از انقلاب، باقاتی که اونجا داشت و سرمایه که داشت، به هر حال این مرکزی شده که فعلا مدیران این نظام رو تربیت میکنه و خیلی هم دیدین که مدارک چطوری دارن دیگه، چقدر درس خوندن و چقدر راحت کارخونه تولید مدرک و دکتراست در اونجا. به هر حال مدیریت که برای خودش یه علم، یک نظام باید مستقل باشه، این چنین هم در امریکا و هم در ایران تحت سلطه ثروت و سیاست قرار گرفته، در حالی که این دو امر باید در یک جایگاه خاص خودشون باشن. به هر حال ما امروز هم در کشور خودمون و در هم امریکا با جریانی مواجه هستیم که سرمایه‌داران عمدتاً هستند، سرمایه‌داران دو کشور. حالا در امریکا معلومه که سرمایه‌داران عمدتاً کسانی بودن که با تلاش‌های خودشون به صورت طبیعی روی کار اومدن. در ایران همطور که میدونید قبلاً روحانیون وابسته به خمس و زکات بودن دیگه، مردم اونایی که دستشون به دهنشون میرسید و اعتقادات دینی داشتن، سوای مالیاتی که به دولت میدادن یه پولی هم خمس و زکات دینیشون رو میدادن به روحانیون. روحانی خب کاری که نداشتن، درآمدی که نداشتن، یا بعضی از متمولین اونایی که خب پول بیشتری داشتن بعضی مساجد و نمیدونم این اماکن متبرکه رو میساختن و چیزی نبود دیگه، درآمدی جدایی نداشتن. حالا در بعضی از کشورهای اهل تسنن وزارت اوقافه که به این آقایون حقوق میده، چون حقوق نداشتن طبیعتا از این طریق ارتزاق میکردن. بعد از انقلاب دیگه همه چی مال آقایون شد. اگه قبلا خمس و زکات از مردم میخواستن، حالا اون خمس و زکات هم میگن باید بدین دیگه. درآمد نفت و گاز و منابع طبیعی و ساختمان ها و اموال مصادره شده رژیم گذشته و هر آنچه تو مملکت هست مال خود کردن دیگه. طبیعتا طبقه ای به وجود آمده حالا که صاحب همه امواله، یه مرتبه هزاران برابر شد، بلکه میلیون ها برابر درآمد این آقایون از همه اونچه که تو مملکت تولید میشه یا امکاناتی است که میتونن در خدمت خودشون بگیرن یا وابستگانشون. اتفاقا دیروز یه مقاله ای رو میخوندم که چطور در همین 47 سال گذشته این نظام استخدامی کشور، حالا بالاخره جوانان درسی میخونن و تجربه یا کسب کردن و میخوان وارد مشاغل دولتی بشن، خب قاعدتا باید اصل بر شایسته سالاری باشه، اون کسانی که علم و دانش و تجربه بیشتری دارن استخدام بشن. ولی عملا اون چه که اتفاق افتاده، به جای این به اصطلاح شایسته سالاری ها و تجربه و علم، معیار گزینش در واقع باورهای دینیه، باورهایی که البته با قرائت خودشون وفاداری به نظام ولایت فقیهه. در گزینش ها سوالایی که میکنه، خب نماز جمعه میری، از کی تقلید میکنی، کدوم رساله رو مثلا میخونی، و ارتباطایی که به خصوص با خانواده های روحانی هستش، این آقازاده فلان روحانیه، برادرزاده اونه، داماد اونه، یعنی یه طبقه پدید آمده که اصل و اساس وفاداری به یک نظام ولایت فقیهه. این موجب رشد ریاکاری، نفاق، دروغگویی، نقشیفا کردن در بین جوانایی که بالاخره میخوان استخدام بشن دیگه، باید به رنگ جماعت در بیان. خب این مملکت خود ماست که یه طبقه پدید آمده که حالا با آمارش دیگه همه انقدر آشنا هستین، وقتی که این آمار اختلاس ها چاپ میشه، چطور دکل نفتی گم میشه، چطور نفت و گاز مملکت که میره بود فروشش بر نمیگرده به مملکت، سخنان نیست که خودشون گفتن، یا در بعضی از این به هر حال دادگاهایی که خودشون هم برای اونا که از یه خط قرمزی عبور کردن تشکیل میدن، میبینیم اصلا نجومیه در کمتر کشور دنیا اینطور غارت بیت المال بی حساب و کتاب توسط یه طبقه ای داره انجام میشه. حالا خیلی ها وقتی سفر میکنن به ایران، به تهران به خصوص، میگن نه وضع خیلی خوبه، چطور در خارج هم چه تصوری میکنن. بله یه تعداد فرض کنید من که نمیدونم 10% به خاطر همین تفاوت طبقاتی اونا به شرایطی رسیدن که بهتر از ایرانی های تو امریکا زندگی میکنن، بهترین ماشینا، بهترین خونه ها، بهترین ارتباطا. بله، یه همچین حالتی شده. ولی وقتی بریم سیستان و بلوچستان یا شهرهای محروم ایران، میبینیم 80% مملکت ما زیر خط فقرن. اصلا دیگه خاطره سیر شدن، این تعبیری است که امام علی در نهج البلاغه دارن، که هستن بسیاری از مردم که اصلا خاطره ندارن که یه روز سیر شده باشن، یه موقعی در یه شرایطی سیر شده باشن، شب به اصطلاح راحت بر بالین گذاشته باشن. بله، این در واقع به هم خوردن نظم و تعادل اقتصاد یک جامعه است. این مملکت خود ما که میبینیم که چطور وقتی هم که خصوصی سازی خواستن بکنن، تمام این کارخونه هایی که در قبل از انقلاب بود به قول معروف خصولتی سازی کردنش، مخصوص خودشون، همش به آقازاده ها و وابستگان. اینکه یه طیفی، یه طبقه ای پدید آمده که اینا با حکومت هم ارتباط دارن و یک الان جریانه، یه طبقه ای داره حکومت میکنه و تصمیم گیرندگان اونا هستن. اما امریکا هفته پیش، 7-8 روز پیش بود که حتما سخنان برنی سندرز رو که قبلا این کاندیدای ریاست جمهوری امریکا بود، حتما خوندین اینو. البته سوسیالیست هست و بارها هم تلاش کرده برای ریاست جمهوری، ولی چون ثروت نداره و اون طبقات میلیاردر دنبالش نیستن، به هر حال نتونست انتخاب بشه. این رو با CBS یک مصاحبه‌ای داشت. البته یهودیه، یهودی الاصل هم هست، ولی خیلی عجیبه، مدام هم مخالف اسرائیل و هم به شدت طرفدار محرومان و عدالت اجتماعی. و حتی یه نوشته‌ای هم قبلا ازش من نقل کردم، خطاب به نمایندگان کنگره سخنرانی میکرد، به هر حال اعتراض داشتن، میگفت همه شما یا میلیاردرین نه میلیونر، یا میلیاردرین همتون، یا دارین میلیاردر میشین، یعنی تو این جریان هستید. همه دیگه میدونین، حتی اخیراً به، چون خودش جمهوری خواه نیست، دموکراته، شدیدن هم به خود دموکرات ها حمله کرده که شما هم اکثرتون میلیاردر هستید، دنبال منافع شخصی خودتون هستین از طریق این کمپانی ها که لابیگری میکنن. خب اخیراً ایشون با CBS یه مصاحبه‌ای داشت که خیلی هم تند بود و شدت به ترامپ حمله میکنه. بله، میگه دولت ترامپ امریکا را به سمت اولیگارشی، اولیگارشی یعنی حکومت ثروتمندان، حکومت یک اقلیت ثروتمندان سوق میداد، حکومتی که توسط میلیاردرها و به سود خودشان عمل میشه. یعنی اینا قوانین رو تصویب میکنن که هرچی کمتر مالیات بدن، هرچی بیشتر سود ببرن. یعنی یه عده‌ای روی کار اومدن، میگه در حالی که 60% مردم امریکا زندگی بسیار سختی دارن، 60% مردم امریکا زندگی سختی دارن، حالا باز خوب اینا 60%، مال ما که 80% زیر خط فقرن، باز اینا زندگیشون یه ذره سخته و یک نابرابری عظیم در بین درآمد و ثروت، میگه توی امریکا حاکمه که 1% ثروتمندان، 1% معادل 90% مردم امریکا درآمد دارن، 1% مساوی 90%. ببینید چقدر این ناعادلانه است. اشارات زیادی به نقش این قولهای فناوری میکنه و نقش اینا رو که الان به کجا رسیده امریکا، که قبلا اگه ثروت دست زمینداران بود یا کمپانی های نفتی بود یا فرض کنید میلیتاریستا، کمپانی اسلحه سازی بود تو دنیا، الان یه 20-30 ساله که جریان عوض شده، قولهای فناوری اینا حاکم شده. خب الان این ایلان ماسک که فقط به این جریان انتخابات ترامپ 250 یا 270 میلیون دلار کمک کرد. خب وقتی که این امکانات تبلیغاتی باشه با یه همچین پولای گزاف، یه یهودی دیگه هم 200 میلیون دلار، یعنی همچین پولای عظیمی ریخته میشه، نه تنها در سطح انتخابات ریاست جمهوری، در سطح فرمانداری، در سطح بخشداری، در سطح حتی شهرهای کوچیک از پایین یک سیستمی است که با پولای هنگفتی که میدن اونایی که میخوان رو میان، طبیعتا تو این سلسله مراتب ساخته میشن، تربیت میشن، وفاداری خودشون نشون میدن تا میرن تو کنگره و عضو نماینده مجلس میشن و میرسن تا اون بالا بالاها. یعنی کاملا به صورت سیستماتیک یک نوع وابستگی است. اشاره به همین که فعلا ثروتمندترین فرد جهانه، هم تسلا، ماشینای تسلا که دیگه امریکا رو پر کرده، هم در واقع اون شرکت هوافضایی اسپیس ایکسش که خیلی بیشتر از مثلا ناسا که تو امریکا این فعالیت رو میکنه، اینا امکانات دارن و ثروت دارن که بتونن این پروازها رو انجام بدن، یا اون شبکه اجتماعی ایکسش که توییتر رو خرید. یعنی یه مرتبه قولهای دیگه تریلیون دیگه از میلیون و میلیارد گذشته، اینا یک مرتبه صاحب ثروتی میشن که شاید 80-90% کشورهای دنیا، یک کشور به اندازه یه نفر، کشورهای افریقایی، آسیایی، امثال مثلا ایران و همسایگان، اصلا چقدر مگه درآمد چند بیلیون دلار هستش که اونا دیگه میرن صدها بیلیون دلار اینها درآمدشونه. خب وقتی که یک همچین ثروتی باشه، یک همچین پشتوانه‌ای، اینی که عرض کردم سرمایه سیاست رو تحت تأثیر خودش قرار میده، هر کاری دلشون بخواد دیگه میکنن دیگه. اتفاقا یکی از استادای ایرانی دانشگاه، نمیدونم کلمبیا بود یا میشیگان بود، آقای دکتر سید حسین عسکری، اونم اتفاقا شبیه این مطلبی که عرض میکنم شد، پول در سیاست، که تو امریکا چطور این طبقات متوسط دارن قربانی میشن، چقدر نهادها و نهادهای دموکراتیک دارن تو امریکا از بین میرن و در حال نابودی هن. سرزمینی که سرزمین فرصت ها، امریکا همه به عنوان که این جایگاه فرصته، سرزمین فرصت ها تلقی میشد، جایی که آدم بتونه آزادی داشته باشه. خیلی توضیحات مفصلی که داده که اینا یواش یواش داره از بین میره. اون طبقه متوسط که ستون رفاه امریکا بود، با این انتقال ثروت به یک اقلیت سوپر ثروتمند که بدهی های عظیمی هم برای دولت به وجود آوردن، داره از بین میره در همه رده های. مقاله خیلی مفصلی داشت، خیلی شجاعانم تو این شرایط چنین چیزی رو نوشته بود. به هر حال وقتی که یه دهی با پولای فوق‌العاده در سیاست دخالت میکنن، دیگه اینا یه رأی ندارن دیگه، یه مرتبه این رأیشون میلیونی میشه. یعنی حامیان هر کسی به جای اینکه مردم باشن بخواد روی آراء تک تک مردم حساب بکنه، میخواد با این حامیانش ارتباط برقرار بکنه. اینا هم صحبتای عرض کردم، وقتی 270 میلیون دلار کمک میکنه به ستاد انتخاباتی، این تازه یه رقمش هست، معلومه چقدر امکانات یه شخص فراهم میشه. یه کسی مثل برنی سندرز، اون چه پولی داره که بخواد تو روزنامه ها بدن تبلیغ بکنن براش، بتونن اجتماعاتی رو بپا بکنن. به قول این آقای دکتر حسن عسکری، میگه امریکا یک اولیگارشی یا در بهترین حالت یک پلوتوکراسیست. پلوتوکراسی یعنی اداره جامعه توسط یک اقلیت. میگه از دموکراسی خیلی فاصله گرفتیم. میگه دیگه اون آزادی بیان نیست. تو این جریانات اخیر 3 ماه گذشته که حمله اسرائیل به فلسطین بود، خب خیلی از دانشگاه‌ها سرکوب کردن، پلیس سرکوب کرد، دستگیر کردن، استادا رو اخراج کردن، رؤسای دانشگاه‌های بزرگ استخراج کردن به عنوان مبارزه با انتای سمیتیزم، در واقع یهود ستیزی. در واقع یهود ستیزی هم اصلا نیست، مسئله انتقاد به عمل کرده دولت اسرائیل در فلسطین بوده. کاملا اینا رو توضیح میده که چطور این بنای آزادی امریکا که سرزمین آزادی شناخته میشد، تبلیغ میشد، این آزادی خفه شده زیر دست و پای سرمایه‌داری کلان. همین حمایت از اسرائیل و برنامه‌هایی که داشتن. حتی میگه اوکراینو که به هر حال دفاع از غرب بود در برابر روسیه، به خاطر همین منافع مالی خیلی راحت رها کردن. یا ادعای نمیدونم ادغام پاناما نمیدونم به امریکا، کانادا نمیدونم به امریکا، یا حتی غزه رو که بخوان اونجا یه مجموعه تفریحی بکنن و تبدیل به کازینوها بکنن. همه اینا نشون میده که چگونه یه گروهی حالا دیگه با قولهای فناوری هم وقتی که مخلوط شده، تنها پول نیست، پول و ثروت با هم دست به دست هم دادن تا بتونن جامعه رو در کنترل خودشون بگیرن. این دوتا منافع هر دو ایجاب میکنه، هم این قولهای فناوری که در دنیای امروز کاملا یه چیز جدیده، اینم نیاز به حکومت داره که اینا با هم دیگه بسازن تو قوانین، چون ارتش هم دست دولت هست، حاکمیت هست، اینا به کمک هم دیگه ملت ها دارن خفه میشن. حالا اشاره به بعضی از اینا کردن، یکیشون علاوه بر ایلان ماسک دیگه همه میشناسین و ثروتمندترین فرد دنیاست و خیلی راحت هستن دیگه، شده عنوان رئیس جمهور، در کنار رئیس جمهوره، ولی گروهی که تعیین شدن که حالا تصفیه بکنن و پاکسازی بکنن و بودجه امریکا رو حدود 30% رو میخوان حذف بکنن، یعنی کاملا تارگتش مشخصه چه کارهایی میخوان بکنن. اشاره ای به مارک زوکربرگ، اینم نفر سوم چهارم ظاهرن، اینم یه یهودی زاده نیویورک هستش، اینم البته خوب تحصیل کرده، تو هاروارد بوده، تا اون سالای 10-12 سال پیش جوانترین میلیاردر دنیا بود، با استعداد بود، تو همون خوابگاه دانشجویی با چند نفر یه شبکه اجتماعی به نام متا درست کردن، هاروارد کانکشن، که این بچه ها بتونن عکساشون رو بذارن، یعنی این چیزی که بعدن عنوان فیسبوک پیدا کرد، فیس مش البته بود، بعد این گسترش پیدا کرد در دنیا. اولش یعنی برای ارتباط و نامنویسی تو خود دانشگاه و ارتباطهای دانشجویی از اونجا شروع کردن، و بعد در سال 2010 مرد سال تایم شناخته شد، انقدر زود پیشرفت کرد. اینا در یه دوره‌ای پدید آمدن که تونستن این جریان آزاد اطلاعاتو مردمی بکنن. خب اوائلش همینطور که عرض کردم ارتباط ها تک تکه، ولی وقتی یه شبکه به وجود میاد که همه به راحتی میتونن توی این شبکه وارد بشن، یه مرتبه انبانی گذاشته بودن برایش که این سومین کشور دنیاست، یعنی چند میلیارد رو این سیستم فیسبوک تونسته اطلاعاتشون همه رو داشته باشه. کدوم کشور تو دنیا؟ یعنی از نظر جمعیتی که زیر مجموعه خودش برده تا نمیدونم بیش از 1 میلیارد، موقع 1 میلیارد، حالا شاید الان 2 میلیارد هم شده باشه، در این ارتباط ها همه اطلاعاتشون دارن. این اطلاعات هم وقت میفروشن به کمپانی و چیزهای تجاری، چون وقتی که تمام ارتباط های آدمیان رو بدونن و در سیاست به سازمان های نظامی، سیاسی، امنیتی یا کمپانی هایی که میخوان حالا از این اطلاعات استفاده کنن، و باعث حتی خودکشی ده ها نفر که تحت تاثیر این برنامه های اینا قرار گرفتن شده، نشون میده چطور یه نسل جدیدی داره پدید میاد. یه ثروتمنده هم جوونن، این 41 سالشه الان، ولی یک همچین البته خدمات هم هست. وقتی که فیسبوک به وجود آمد، یه مرتبه این ارتباط انسان ها با هم خیلی تنگ و تنگ و نزدیک شد و روابط تقویت شد. این میتونه هم خیلی مفید باشه، مثبت باشه، هم برعکس سوء استفاده بشه از این اطلاعاتی که به دست میاد. دیگه میگن تیغو به دست کی میخوایم بدین؟ اگه دست یک مست، زنگی مست بیفته، دیگه معلومه که چی کار داره میکنه. به هر حال نوابقی که پدید میان، خب دو طرف هست دیگه، بر حسب اینکه چه جور آدمایی باشن. خیلی هم محاکمات زیادی شده به خاطر تعداد زیادی که آسیب دیدن از این برنامه ها، آدمایی در واقع خودکشی کردن. یا حتی در میانمار که جریان روهینگیا رو پدید آوردن، حدود 600 هزار نفر رو آواره کردن، مسلمانای میانماری رو، از همه فیسبوک استفاده کرده بودن نظامیان. نشون میده که این امکانات وقتی کنترل هم نشه، اینا که اینا رو میسازن فقط پول میخوان، دنبال پولن، براشون مهم نیست که یه مرتبه 600 هزار نفر آواره شدن. اتفاقا سازمان ملل هم اظهار نظر کرده بود، این میگه که کتاب درسی پاکسازی قومی اقلیت‌ها، یعنی فیسبوک با این امکانات مثل یه کتاب درسی که چگونه میشه اقلیت‌ها رو پاکسازی کرد، فقط برای کسب و کار، فقط برای پول بیشتر، ترجیح سود نجومی خودشون به جای به حال مصالح جامعه. حالا بعدن هم که برای اون بدنامی فیسبوک که براشون پدید آمده، شرکت متا و متاورس رو تأسیس کردن، دنیای سه‌بعدی رو. حالا خیلی نمیخوام وارد این برنامه های اونا بشم، به طور کلی منظورم فقط اینه که ما به کجا داریم کشیده میشیم، چگونه اون تعریف ساده دولت و ملت در روزگار ما تبدیل شده به حاکمیت ثروت و علمی که حالا در خدمت ثروتمندان هست، با این پیشرفت‌های فوق‌العاده سریع علمی و به خصوص هوش مصنوعی که اتفاقا همین زاکربرگ هم تو این زمینه خیلی کار کرده، فعلا نیرومندترین نرم افزاری که وجود داره متعلق به گروه ایناست، این در خدمت ایناست دیگه، اینا فقط هدفشون درآمدهای نجومیه، اون وقت چه تأثیراتی میگذارن. یکی دیگرشون که آشنا هستین جف بزوس، که این معروف به در واقع امپراتور در تجارت دیگه، این هم دانشجوی ممتازی بوده تو پرینستون، همین علوم رایانه‌ای و مهندسی برق خونده بوده، اولم شروع کرده تجارت کتابا رو بتونه معرفی بکنه خیلی ساده از طریق اینترنت، اسمش هم گذاشته آمازون. آمازون چون بزرگترین رودخانه جهان دیگه که همه جا رو آبیاری میکنه، هدفش این بود که به همه جا سلطه پیدا بکنه. اوائل به ژاپن و کانادا و نمیدونم فرانسه و انگلیس و اونجاها توسعه داد و یواش یواش به عنوان یک کارآفرین، یک برنامه ریز، به خصوص در اون دورانی که کووید بود از خونه بیرون نمیتونستن بیان، مجبور بودن از طریق آنلاین خرید بکنن، فوق‌العاده گسترده شد، استخدام خیلی زیادم میکرد با قیمت خوب که اینا مردم بیان، هی ماشینای فراوان متعدد، تو اون شرایط مردم فروشگاه نمیرفتن، این ماشینا بود که به هر حال به همه جا سرویس رو میداد. به هر حال بزرگترین خرده فروشی جهان شده. الان یعنی پارسال دیدم درآمدش سرمایه 194 میلیارد یعنی بیلیون دلار، فعلا سومین ثروتمند دنیاست. می‌بینی که حتی واشنگتن پست هم خریده، این نیست که فقط توی کار تکنیکی، نشریات و روزنامه‌ها به اصطلاح این جریان اطلاع رسانی به مردم رو، تلویزیون، روزنامه‌ها، همه چی رو در کنترل خودشون می‌گیرن. یعنی یه قولهایی است که مثل سرطان بر جامعه، یه بعدش البته مثبت مفیده، تونسته به جای که مردم برن تو مغازه و فروشگاه‌ها، چون دیگه کارمند و اینا نیست، همه چی به صورت اینترنتیه، به ثروت فوق‌العاده میرسن. ولی وقتی که آدما فقط به دنبال ثروت و سلطه باشن، این جامعه رو به بد جایی میکشونه. حالا دیگه برای خودش در واقع چیز پرواز اختصاصی به کره ماه و اینور اونورا داره با موشک اختصاصی خودش، در 2017 بیل گیتس هم کنار گذاشت. و اینطوری میبینیم که یه دانشجوی ساده با یه استعدادی پله پله میره جلو، این ثروت هم قدرت میاره دیگه، با ارباب قدرت هم ارتباط پیدا میکنن و دیگه هر کار دلشون بخواد انجام میدن. خب من یک کلیاتی از وضعیت امروز دنیا، هم مملکت خودمون که حاکمیت ملت در واقع رو هوا رفته، یه طبقه حاکمیت دینی ولایت مطلقه فقیه همه کار است، همه نوع تصمیم میگیره، عملا ملت تو سایه هستند، فقط وابستگان به حاکمیت. امریکا هم که دیگه خودشون همه جا دارن میگن دیگه، حالا تو ایرانی حرفا گفته نمیشه، خطرناکه، دستگیر میشن آدم ها. ولی تو امریکا لااقل تا این حد آزادی هستش که میتونن دیگران هم بگن، حالا چه بعضی از ایرانی هایی که آزاده هستن چه به هر حال از خود امریکایی ها. اما از نظر اقتصاد اسلامی چند تا اصلی که خدمتون این رو بیان میکنم. اول یک نقل قولی است از مرحوم طالقانی در این تفسیر پرتوی از قرآن، تفسیر پرتوی از قرآن، بله، رو آیه 186 سوره بقره. خیلی جالبه که آقای طالقانی نزدیک نیم قرن پیش از دنیا رفته، ولی این البته این تفسیرم خیلی قبل از اون تهیه کرده، ولی عجیبه که چه بصیرتی داشته، مثل این که پیشبینی میکرده که چه وضعی پیش خواهد اومد. یعنی برداشتش از این تفسیر از این آیه 188 بقره که هیچ کدوم از مفسرین چنین برداشتی نداشتن، ببینید چقدر روشنه. میگه این آیه زیربنا و اصل اقتصاد اسلامی است. زیربنا و اصل اقتصاد اسلامی، اعلام خطر پیدایش یک قشر حاکم قاصب توی آیه داره میگه که اینا منتصب مردم، منتخب مردم نیستن. همدستی حکام با طبقه سودپرست، حکام با طبقه سودپرست میلیونرها در استثمار توده های مردم و خوردن اموالشان به باطل. این طبقه برای حمایت خود اموالی را به چاه پرناشدنی حکام سرازیر میکند. یعنی تشبیه میکنه که حاکمان سیرمونی که ندارن، مثل یه چاهیه که هرچی بریزیم پر نمیشه. حالا آیهشو میخونم. تا آنکه خود قدرت یابند و آسوده از محدودیت قانون بچاپند، این قشر جدید سهمی از درآمد خود را به عناوین مختلف به حاکمان میپردازد تا قوانین را دور بزند. من اینا رو یه مقداری انشاشو، چون انشای برحال کمی سخته بوسه، ادبیات آقای طالقانی من برای فهم موضوع ساده تر کردم. آیهش اینه، میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اموالتونو یعنی ثروتهای جامعه، بینتون یعنی در واقع مبادلات اقتصادی اجتماعی، یعنی ثروتهای اجتماعی، اینا به باطل مصرف نشه. نه تأکلوا خوردن یعنی خرج کردن، یعنی سرمایه جامعه ایشون میگه متعلق به همه است. آیه قرآن میگه المالو مال الله، مال خداست. یعنی ثروت از کجا برخواسته؟ از تمام خزائن طبیعت و جهان دیگه، تبدیل به پول شده، اصلش اساسش مال خداست. حالا میگه که مبادا، یعنی هشداری است به جامعه که سرمایه جامعه به باطل مصرف بشه و تدلو به ها الال حکام. خب دقت کنید، تدلو از همون دلوی که آب از چاه میکشن. یعنی در واقع میگه که این حکام مثل یه چاه پر نشدنی هن. شما دارین همینطور از دلو آب پر میکنین، میریزین تو چاه اونها. برای چی؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا بتونین بخشی از اموال مردم بخورید. یعنی خودتونو به حاکمان، به قدرت حاکم میپیوند وصل میکنین تا بتونین مال مردم بخورین. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون، یعنی با گناه، با خودخواهی، با خودپرستی، با مال دوستی، مال جمع میشه دستی ثروتمندانی، اینا تنگاتنگ در ارتباط با حاکمیت، با قدرت سیاسی حاکم، و انتم تعلمون، این کار آگاهانه دارین میکنین، با آگاهی. میگه که همطور که خوندم این آیه در واقع زیربنا و اصل اقتصاد اسلامیه. میگه باز شدن میدان برای باطلخواران و سودپرستان و پیدایش طبقه‌ای به نام حاکم. حالا من با توجه به آیات قرآن و این مقدمه‌ای که عرض کردم، هم در ایران خودمون و هم امریکا، چند تا اصل از اصول قرآنی رو خدمتتون عرض میکنم. یک، پول و سرمایه باید در میان همه طبقات جامعه گردش داشته باشه. قرآن میگه که اون ثروت‌های عمومی ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اون ثروت‌هایی که تو جامعه حالا متناسب 1400 سال پیش، میگه این باید به همه برسه، به اداره جامعه، ذل قربا، یتاما، یتیمان، مساکین، ابن سبیل. میگه این سرمایه ها، حالا اون موقع غنائم و نمیدونم این حرفا بوده، باید تقسیم بشه بین این محرومان. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، نباید دولت، یعنی گردش مال، گردش سرمایه نباید فقط بین اغنیا باشه، گردش پول. الان میبینیم که هم تو کشور خود ما و هم در امریکا گردش این سرمایه عظیم تو دای مردم طبقات عادی چقدر پول بینشون رد و بدل میشه. همه این گردش میلیاردی بین این سرمایه داران در ظرف یه مرتبه، یه ماه یه مرتبه، میبینیم که 50 بیلیون دلار به سرمایه که اضافه میشه، مگه چیکار کرده؟ یعنی دائما این بورس ها بالا و پایین که میره، اصلا فقط یه تعداد قلیلی شدن، یه 10 نفر که الان ده نفرم کمتر، شاید 6-7 نفر الان ثروتشون بیش از ثروت نیمی از جمعیت کره زمینه. یعنی فقط 5-6 نفر معادل نزدیک 4 بیلیون جمعیت کره زمین اینا دارایی دارن. ببینید به کجا داره میرسه جهان. پس این آیه، در واقع آیه 7 سوره 8 که میگه گردش پول نباید در بین ثروتمندان باشه، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. مسئله دوم بسیار بسیار مهمه، میگه مال وسیله قیام جامعه است. قیام یعنی برپا شدن. به تعبیر امروز میشه گفت مال وسیله رشد و توسعه اقتصادیه. جامعه بخواد توسعه پیدا بکنه، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی پیدا کنه، احتیاج به سرمایه داره. این سوره بله نساء میگه که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. این مال، این سرمایه اجتماعی که در اختیار شماست، این دست سفیهان ندین. سفیه یعنی بیخردان. میگه اینا وسیله قیام شما، قیام نه به اون معنایی که ما فکر میکنیم قیام سیاسی، قیام یعنی قیام در به معنای بلند شدنه در برابر افتادن. امروز اصطلاحاً هم طور که از کردن میگن توسعه جامعه، توسعه اقتصادی جامعه. بنابراین ثروتی وسیله است که جامعه رو بالا ببره، نه یه تعدادی قول بشن، چه قولهای فناوری، چه قولهای ثروت‌های بادآورده تو بیزنس، که اینا هم بخواهن جامعه رو کنترل بکنن. مطلب دیگه این که میگه مال خداست. خیلی جالبه، میگه فکر نکن حالا شما مالی به دست آوردین، هر کاری بخواین میتونین بکنین. حتی آتوهم من مال الله الذی آتاکم، میگه به برده ها، البته اون 14 قرن پیش که یه عده‌ای برده بودن تو اون جامعه از قبل از اسلام، بردگان، کنیزان، از صده ها هزارها پیش تو عربستان بودن دیگه، میگه از بیت المال، از مال خدا خرج بکنید برای آزادی اینها، باشون قرارداد ببندین که اگه مثلا به کسی سوادی بیاموزن، اگه سواد دارن، اگه این کار بکنه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه آزاد بشن. میگه پول بدین برای آزادی اونها. حالا خیلی ها میگن چرا اسلام بردهداری رو تجویز کرده، میگه از سرمایه ملت، با آتو هم من مال الله الذی آتاکم، از مالی که خدا بهتون داده به اینها بدین تا آزاد بشن. مطلب بعدی این که در اقتصاد اسلامی معاملات باید بر اساس رضایت دو طرف باشه، هم مصرف کننده و هم تولید کننده. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی میگه غیر از این باطله که بخواین اجحاف بکنی. یه عده کسانی سرمایه تریلیون دلار پیدا بکنن، اون وقت نیمه جهان محروم باشن. میگه الا ان تکون تجارتن ان ترازن منکم، مگر معامله باشه که رو رضایت دو طرف باشه. این آیه 29 سوره نساء. اصل پنجم، مواظب باشین روحانیتون کلا سرتون نذارن. اینو با یه هشداری میگه، یعنی نه که در هر جامعه، حالا جامعه یهود، جامعه مسیحیت، جامعه اسلامی، یه عده‌ای که حالا ربای هستن برای یهودی ها، کشیشن، نمیدونم عالم دینی هستن یا روحانی فقیه هستن، خب مردم اعتماد دارن دیگه، اعتماد میکنن و چون دینشون رو از اونا مثلا یاد گرفتن و اعمالشون رو میسپرن به اونها. این هشدار داده، میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اینو بدونید، ان کثیرن من الاحبار و الرهبان، بسیاری از علمای دینی دو شریعت پیش از شما، یعنی یهود و مسیحیان، لیاکلون اموال الناس، لیاکلونم در واقع لام تاکید داره، مال مردم خور بودن اینا، بالباطل، لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. اینا نه تنها مبلغ دین عملا نبودن، گرچه همچین ادعا و عنوانی داشتن خیلی با پرتمطراق، هم ولی عملا صد راه خدا شدن. اینا بازدارنده مردم به خاطر عملکردشون، به خاطر مفتخاری ها و به چپاول بردن اموال مردم، مردم از دین فراری دادن. این آیه 34 سوره توبه است که دقیقاً این که به مسلمان ها داره میگه، یا ایها الذین آمنو، ان کثیرن، نه یکی دوتا، بسیاری از علمای دین، یعنی این تجربه تاریخی رو درس بگیرید، نذارید بر شما مسلط بشن، ساده نباشید به عنوانی که حالا لباسشون، نمیدونم ادعاشون چگونه است، ادعای دینی میکنن. بخش بعد آیاتی است که درباره محکومیت نظام‌های ربویه، میگه ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو و عند الله، لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. اون چیزایی که شما ربایی که در واقع میدید، یعنی نظام‌های ربوی، اینا که تا در اموال مردم رشد بکنه، با پول مردم دیگه، با پول مردم دارین بازی میکنین، یه پولی میدین، نمیدونم چند درصد اضافه میگیرین، پولتون داره رشد میکنه، این در نزد خدا رشد نمیکنه. فلا یربو عند الله، نزد خدا رشد نمیکنه. و ما آتیتم من زکاتن، ولی اون چیزی که برای تزکیه نفس خودتون بدید، چیزی اضافه نخواین، تریدون وجه الله، ارادتون خدایی باشه، فاولائک هم المضعفون، اینا شخصیت خودشون، اینا به اضعاف مضاعف، یعنی این آدما رشد میکنن. شما میخواین سرمایه تو رشد بکنه، ولی این آدما خودشون رشد میکنن از نظر انسانی. مطلب بعدی این که توصیه میکنه که در اموال هر کدومتون مالی برای محرومین هست، یعنی فکر نکنین مالیاتتون رو دادین، خمس و زکات رو دادین، دیگه حالا من که وظیفه ندارم، پول مال خودمه، حالا از این مسیرهای عرض کردم، قولهای رایانهی دیگه، ثروتهای اصلا افسانهی که اصلا قابل باور نیست پیدا میکنه. میگه والذین فی اموالهم حق معلوم، تجلیل داره میکنه از کسانی که بخشی از اموالشون تعلق داره به کی؟ لسائل و المحروم، اون کسانی که میان درخواست میکنن، نیازمندن، به زبان میارن و محرومین جامعه. میگه ان فی المال حق سوى زکات، در مال به جز زکات حقوق دیگری هم هست. میگه آت المسکین حقه، حق مسکین رو بده، آت الغرب حقه، اون تو خیشاوندت اگه کسی نیازمنده حقشو بده، نمیگه صدقه سری، نمیگه حالا بزرگواری کنه کمکی بهم بکن، حق اونه اصلا. یعنی این نیست که آدم فکر کنه که من حالا این پولو به دست آوردم، خودم هر جوری خواستم میتونم خرج بکنم. اینا رو در واقع توضیح میده که اسیر مال و ثروت و شمردن اونها نشیم. یا میگه آتول یتام و اموالهم، اونا که یتیم شدن، حالا یتیم یه معنای قدیمی داشت که کسی پدرش از دنیا رفته، ولی خانواده یا اشخاصی هستن که بی سرپرست موندن، و میگه مخلوط نکنید مال اونها رو با مال خودتون، تا ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم، مال اونا رو قاطی مال خودتون نکنید که اونا رو بخورید. و همچنین محکوم میکنه بسیاری از انگیزه ها و اهداف انباشتن ثروت رو که تو دنیای امروز هم مملکت خود ما داریم میبینیم که چقدر غارت تو مملکتمون داره میشه، هیچ نوع حساب و کتابی هم نیست، همش هم به نام دین، هم از وابستگان به این دستگاه روحانیت حاکم و یا خود حاکمان. میبینیم که دیگه چطور پولاشون هم به خارج میرند، خبرهایی که خانواده هاشون هم دارن الان میرن و چه زمین ها و چه امکاناتی در کانادا و نمیدونم خیلی کشورها دیگه ساختن. این آیه آخرم میخونم، اینم در واقع انتقاد میکنه به خیلی از کسانی که ظاهرن فکر میکنن که مسلمون هم هستن. میگه کلا بلا تکرمون الیتیم، شما به یتیم احترام نمیذارید، تنها نمیگه یه پول بخور نمیری بهشون نمیدین، چرا مثلا غذایی نمیدن؟ اون کرامت انسانی داره، چرا کرامت انسانی اون رو نادیده میگیرین؟ کلا ولا تکرمون الیتیم ولا تهازون علا تعامل مسکین، شما بر سیر کردن شکم گرسنگان همدیگر رو تشویق نمی کنید. تهازونه یعنی یک تشکل اجتماعی پدید آوردن، یعنی یک کار دست جمعی کردن، یک نهاد، یک سازمانی را انداختن برای سیر کردن محرومان جامعه. نمیگه شما نمیدین، لا تهازون، تهازون یعنی تشویق، ترغیب، توصیه به دیگران، یعنی به تعبیر امروزی نهادسازی. چون یه بار شما حالا یه مهمونی دارین، غذای زیادی بعد از مهمونیتون و عروسی رو بدین، حالا به جای که آدم دور بریزه، خیلی هم میگن بریم توی محله اطراف ببینیم بدیم به خونه های حالا غذایی که ته دیست و نمیدونم بشقاب و چیزای دیگه مونده. آخه بریم خودمون مگه صبحانه نمیخوریم، نهار نمیخوریم، شام نمیخوریم؟ مگه گرسنگی یه باره که حالا سالی ماهی یه بار بخوایم بریم به کسی غذا بدین؟ شما یه مصرفش رو تامین کردین، این 6 ساعت دیگه 8 ساعت دیگه باز گرسنه میشه، خب بعدش چی؟ اینی که توصیه میکنه که این مسئله رو، ریشه‌ای گرسنگی رو باید حل بکنید. و تاکلون تراثا اکلا لما، شما میخورید اونم لفلف قول معروف، اکلا لما خوردن، اونم چه خوردنی، میراث های جامعه رو، اون چیزهایی که به اصطلاح با قدرت میتونیم به دست بریم. و توحبون المال حبا جما، مال رو دوست دارید، ثروت رو دوست دارید، اونم دوست داشتن چی؟ عدد و رقمش. حبا جما، جم به معنای مثل جنگل، یعنی لذتتون از اینه که حالا حساب بانکی چقدر رفته بالا، حالا 1000م اونم نمیتونین ازش استفاده بکنین، مگه چقدر آدم میتونه غذا بخوره، خرج خونه زندگی بکنه؟ وقتی یه ثروت ها انقدر عظیم شد و بالا رفت و افسانه‌ای شد، چقدر دیگه آدم استفاده میکنه؟ یعنی دیگه آدم ها عاشق میشن به اون عدد و رقم. وگه نه الان این قولای پهناوری، چه جف بزوس، چه نمیدونم همه اینا که الان هستن، مارک زاکربرگ و نمیدونم رئیس تسلا غیره، اصلا اینا هیچ کدوم با یک هزارم اون چیزی هم که دارن نمیتونن خرج بکنن، ولی ذوق اینه که من نفر اول، دوم یا صدوم یا جزو مثلا 100 تا ثروتمند بزرگ دنیا یا جزو 1000 تا. همه اینا مجله فوربس همه اینا رو چاپ میکنه دیگه، همه میبینیم که جا به جا چگونه میشن. جالب اینه که ایران، حتی تو همین آمار شما مجله فوربس بخونین که از عربستان پارسال زده بود جلو، ایران نمیدونم 24م چندم بود تعداد میلیاردراش، عربستان 17م بود، این برعکس شد، ایران از اونا جلو زده. یعنی ایرانی که چنین وضعیتی الان داره، ببینید یه عده حالا رفتن تو باشگاه میلیونرای جهان، این ثروت ها از کجا رفته؟ به چه قیمتی تمام شده؟ همین مردمی که 80%شون زیر خط فقر هستن. خب متشکرم از توجهتون، امیدوارم که به هر حال مملکت ما از این اوضاع آشفته فعلی و حاکمیت جمعی که فقط برای بقای خودشون میاندیشند و همه ثروت مملکت و خرج حفظ نظام خودشون کردن، ملت نجات پیدا بکنه. ما مردم شایسته بشیم، لیاقت پیدا کنیم در حساب خدایی که بتونیم خودمون حاکم بشیم، یعنی ملت حاکم بشه تا بتونیم سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. هیچ راهی هم جز این نیست. در قرآن هم اومده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. وضع هیچ ملتی تغییر نمیکنه مگر اینکه خودشون تغییر کنن. ما یک اشکالات و یک معایب ساختاری داریم، تک تکمون، جامعهمون، چه تحصیل کرده چه غیر تحصیل کرده، این که خیلی راحت نمیتونیم با هم همکاری بکنیم، تشکل واحدی رو درست بکنیم. به هر حال مشکلاتی است که تا اینا رو حل نکنیم به جایی هم نخواهیم رسید. به هر حال تنها راهی که هست اینه که از خودمون شروع بکنیم و اطرافیان خودمون و از کوچیک شروع کنیم، بی نهایت کوچیک ها، تا مجموعش بتونه یک محصول آمازون مانند داشته باشه. متشکرم از توجهتون.